أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وآل سيدنا محمد ما به دو وظیفه عالمان دینی در حوزه کارها و فعالیت‌های خودم اشاره کردیم یکی تسلط بر روش سنت دینی فقه و اصول به روش سنتی بود و دیگری هم تسلط بر موضوعات و مسائل در سبک زندگی و یافتن پاسخهای روزآمد با روش سنتی. عرض کردیم که اضافه میکنیم که ما با توجه به که فناوری از دنیای بیرون از کشور ما و بیرون از سنت دینی ما وارد جامعه ما شده، به صورت طبیعی ما یه خود تأخیر داریم در بحث از مسائل علوم انسانی فناوری. یعنی مسائل فنی علوم مهندسی اول در غرب پدید میاد، بعد از غرب در ایران پدید میاد. وقتی در غرب پدید میاد، چون غرب زودتر معمولا در حوزه فناوری ها فعلا تا حالا این غرب 100 سال اخیر دست پیدا میکنه، مشکلات اون فناوری هم ابتدا در دنیای غرب مطرح میشه. یعنی اول خود اونایی که این فناوری رو بردن با مشکلاتش مواجه میشن. یعنی مشکلات نظری منظورم است. چون اول این مشکلات در اونجا پدید میاد، در حوزه بحث از این مشکلات و چگونگی رفع این مشکلات هم اول در دنیای غرب تولید میشه. عرض کردیم که معمولا اونها در حوزه فلسفه اخلاق و اخلاق به این حوزه ها میپردازن، اخلاق کاربردی اصطلاحا. یعنی شما اگه بخوای این مباحث رو در متون غربی دنبال کنی، در اونا که فقه ندارن به این معنا که ما داریم، اونا حقوق دارن و اخلاق دارن، این دو حوزه رو دارن و معمولا مسائلی که مرتبط با مشکلات فناوری میشه در این دو حوزه بحث میشه. یکی بحث‌های حقوقی میشه، یکی هم بحث‌های چی؟ اخلاقی. بنابراین اگه شما بخوای موضوع شناسی کنی، اول باید بری کتاب‌های حقوقی و کتاب‌های اخلاقی که در دنیای غرب نوشته شده اونا رو مطالعه کنی تا بتونی به موضوعات مسلط بشی. ما عرض کردیم که چرا حریم خصوصی اولین بحث در فضای مجازی شده و همه کتب حقوقی و قضایی اولین بحثشون در حوزه فناوری به حریم خصوصی بسته شده. حالا اگه اولم نباشه، حتما یکی از مهمترین هاش، 5-6 تا مهمترینش بحث از حریم خصوصی. گفتیم دو تا سونامی رخ داده، یک سونامی اطلاعات و یک سونامی ارتباطات. این دو تا دلیلی بود که باعث شده بود که حریم خصوصی که در دوره سنت قرن 19 اصلا مسئله نبوده، در قرن 20 و 21 شده مسئله روزگار ما اواخر. اینجا بحثی که ما الان برای شما داریم شروع خواهیم کرد انشاءالله، یکی تعریف حریم خصوصیه، یکی اینکه حریم خصوصی چه حوزه هایی رو شامل میشه، اگر کسی بخواد حریم خصوصی دیگر رو افشا کنه و یا ورود کنه، از خانم حضور شما که حکمش چیه، اگر حکمش حرمته چه مستثنیاتی داره. شبیه همون بحث که تو غیبت توی از خانم حضور شما که و مباحث مکاسب محرمه داشتیم، مثل کس حرمتی، کس حرمت عرض کنم حضور شما که تجسس، حرمت شعبده، اینا مباحثی بود که اونجا داشت. اونجا همین بحث بود، اول می اومدن تعریفش میکردن، حالا معمولا شیخ خیلی اوقات آخر تعریف میکنه، یعنی فقها معمولا تعریف شیخ رو بعد از بیان حکم شیخ. این منطق خیلی اوقات درست نیست، بهتره که ما اول موضوع رو بشناسیم بعد وارد حکم مسئله بشیم. اونتا بسیار اوقات چون فقها بحث از موضوع رو بحث اصلی فقاهتی نمیدونن، معمولا از حکم شروع میکنن به بحث. بعد که بحث تموم میشه میگن خب حالا بگوییم کذب چیه، اول میگه کذب حرامه، حکمشو بیان میکنه، ادلهشو بیان میکنه، بعد که میگه حرامه میگه خب حالا ببینیم اصلا کذب چی هست، آیا مطابقت با واقع یا مطابقت با عرض کنم حضور شما که ذهنه یا اون چیزی که باوره. اگه خلاف باور بگی کذبه، یا اگه خلاف واقع بگی کذبه، یا بعد خلاف هر دوش بگی. اینا بحثایی است که بعد از اینکه حکمشو بیان میکنم بهش ورود میکنم. بعدم مستثنیاتش هم انشالله بحث خواهیم کرد. این سبک بحث مون. تو ما عرض کردیم که بگردیم تو کتب فقهی ببینیم آیا پیشینه‌ای برای این بحث پیدا میکنیم، جایی رو پیدا میکنیم که پیشینه ای داشته باشه. این عمده ترین بحث ما بود که حالا بهش میرسیم. بله موضوع رو مشخص نگه تر آره حالا میرسیم انشالله. یکی از مواضع بسیار مهم تعریف موضوع حریم خصوصی هست. فکر کنم هفت ده جلسه بحث ما رو بگیره. 4 تا نظریه بیان خواهیم کرد و توی اون نظریه اشکال هر نظریه رو بیان خواهیم کرد و بعد هم که اشکال نظریه رو بیان میکنیم میگیم که باید به چه نظریه قائل بشیم و نظریه جدیدی رو ابداع کنیم. این بحثی است که انشالله خواهیم کرد. من از جلسه گذشته یه اسلاید رو تکرار میکنم چون به نظرم مهم بود. حالا اینجا من نمیدونم چرا یادم رفت اینجا تو بیارم، حالا بعدن میارم. اون بحث عام و خاص بود. ما عرض کردیم که وقتی یه چیزی رو ما توی منابع فقهی پیدا نمی‌کنیم مجبور هستیم چیکار کنیم؟ بریم مفاهیم نزدیک به او رو بررسی بکنیم. حالا اون مفهوم ممکنه اخص باشه، ممکنه عام باشه، عام وجه باشه یا عام مطلق باشه. و گفتیم اگه الان مثلا این دایره مفهوم اصلی حریم خصوصی باشه، ممکنه شما یه دایره دیگه‌ای رو توصیف بکنی که اون یه نسبتی با حریم خصوصی داره ولی منطبق برش نیست، اون خصوصی منوش داره. ما اول باید بفهمیم حریم خصوصی چیه. بعد که فهمیدیم حریم خصوصی چیه، بعد بگردیم تو منابع این مفاهیم عام و اخص رو پیدا بکنیم. حالا ممکنه یه مفهومی باز دوباره پیدا بشه، مفهوم دومی پیدا. لزومی نداره یه چیز پیدا کنیم، ممکنه دو چیز پیدا کنیم. دو چیز پیدا کنید که با مفهوم حریم خصوصی اون خصوصی منوش داره. یا یه چیز سومی پیدا کنید که تو دلشه، یعنی حکم بخشش رو بیان میکنه ولی بخش دیگر رو بیان نمیکنه. یا نه، یه موضوع عامتری رو پیدا کنید، چیزای دیگر هم میگه، از جمله انقدر عامه که حریم خصوصی رو هم شامل میشه. اینا اون هنری است که این کلاس اگه موفق باشه میتونه یه نمونه شو در بحث از حریم خصوصی به شما عرضه کنه. حالا الان ما طبیعتاً باید اولین بحثمون تعریف حریم خصوصی باشه. منتها من به دلایلی برای اینکه ذهن شما آماده ورود به بحث بشه و اون بحث تعریف حریم خصوصی خیلی خشک و جامد و بیروح نباشه، اول یه پیشینه بحث کردم. پیشینه که بحث کردیم خدمت شما، ما بعد باید بریم در بحث از حریم خصوصی پیشینه فقهی رو پیدا کنیم. حالا اون مقالاتی که شما پیدا کردی طبیعتا مقالات جدیده دیگه، چون قدما که مقاله نمی نوشتن، معمولا کتابای کوچیک می نوشتن. کتابایی هم که پیدا کردی قاعدتا کتابایی است که ظرف 30 سال اخیر نوشته شده، یعنی مال آره معمولا مال اخیر هست. یعنی ما در عرض کنم 14 قرن پیش چیزی پیدا میخواد بگی نکردی دیگه، یعنی رفتی گشتی پیدا نکردی چیز. قاعدتا رو نباید پیدا میکردی، چون که ما اصلا کلمه حریم خصوصی رو نه در فقه داریم، نه در قرآن داریم، نه در روایات داریم. چیزی مصرحی به نام حریم خصوصی ما نداریم. این کلمه هم اصلا کلمه ترجمه کلمه پرایویسی یا پریویسی، حالا ترجمه آمریکایی تلفظ آمریکایی انگلیسیش با هم متفاوته. پرایویسی به معنای حریم خصوصی، یعنی اون منطقه‌ای که حریم خصوصی محسوب میشه، معادل کلمه پرایویسی هست. و در کتب منابع غربی هم این کلمه رو باید دنبال بکنید. این کلمه رو که دنبال کنید میتونید بهش برسید. خب در عرض کردیم در مکاسب محرمه به این بحث نپرداختن، ولی اگه ما بخوایم الان انشالله یک مکاسب محرمه بنویسیم، یکی از مباحثی که باید در کنار کذب و غیبت و شعبده و اصلا چیزهای دیگه بهش بپردازیم، یکم باید بحث عرض کنم حریم خصوصی رو بهش بپردازیم که حالا حرمت تجسس یکی از مصادیق بارزش. تجسس از احوال دیگران یه موضوع حکمیست که منطبق بر بخشی از حریم خصوصیه. یعنی وقتی ما از حریم خصوصی بحث میکنیم، تجسس که یه مفهوم قرآنی هست که در قرآن آمده، در سوره عرض کنم حضور شما حجرات آیه 12 آمده لا تجسسو. پس بنابراین اول کاری که کردیم این که رفتیم گشتیم یک کلمه رو پیدا کردیم که نسبتی با بحث از حریم خصوصی داره. اون کلمه چیه؟ تجسس. مفهوم چیه؟ تجسس. حالا ببینیم حریم خصوصی چیه، تجسس چیه، این دوتا با هم چه نسبتی دارن. اینا چیزاییست که انشالله در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت. خب اینم ظاهران رو بودیم. اولین پیشینه ای که برای شما نقل میکنیم فرمایشی از کلام ساز جواهر در جلد 26 صفحه 4 و صفحه 22 هست. ایشون در بحث از کتاب الحج به معنای منع تصرف عرض کنم شخص در اموالش، ممنوعیت تصرف در اموال رو میگن چی؟ حج با هی جیمی، که یکی از کتبی فقهیست که در لمعه خواندید. این کتاب الحج داره میگه که آقا افراد برای اینکه بتونن در اموالشون تصرف کنن باید یه شرایطی داشته باشن، از جمله این که صغیر نباشن. صغر مانع تصرف شخص در اموالش. اگه کسی صغر داشته باشه حق تصرف نداره، بنابراین نمیتونه مثلا یه بچه مثلا 9 ساله بره خونه ای که از باباش به ارث بفروشه. اگه کسی بیاد از این بچه 9 ساله این خونه رو بخره، این میگن این شخص ممنوع تصرف بوده، حج داشته، مهجور بوده. چرا مهجور بوده؟ چون صغر داشته. خب این حالا تا اینجا صغر گفتن که دو تا وقت باید اگه متحقق بشه این آقا صغر داره و مهجورانه مالم یحصل له وصفان. آدم صغیر یا هم باید بالغ بشه هم رشید بشه. اگه بالغ شد رشیدم شد دیگه صغر نداره. یعنی دو تا چیز باید با هم جمع بشه تا صغر رفع بشه. اون دو تا چیز که باید جمع بشه تا صغر رفع بشه، طرف دیگه صغیر نباشه، میگه فلانی بچه صغیر داره، بچه صغیر داره، فوت کرده، میگه بچه صغیر داره، اموالش نمیشه تصرف. اون دو تا وصف چیه که موجب صغر، هر کدومش موجب صغر میشه؟ یکی عدم بلوغ، یکی عدم رشد. یعنی اگه کسی بالغ نباشه، مثلا چند سالش باشه؟ 9 سالش باشه، 8 سالش باشه، این دختر یا این پسر اگه 8 ساله باشه این صغر سن داره، نمیتونه در اموالش تصرف. دومین چیز رشید نباشه، یعنی مثلا 16 سالش شده، 17 سالش شده، ولی هنوز انقدر عقلش رشد نکرده که بفهمه که چه خرید و فروشی به مصلحتشه، چه خرید و فروشی به مصلحتش نیست. مثلا اگه کسی 17-18 ساله شده باشه ولی عقل مالی نداشته باشه، اینو بهش میگن عقل مالی. عقل مالی یعنی چی؟ یعنی بتونه در اموال خودش تصرف کنه. یعنی بعضی ها 16-17 ساله هستن میتونن، بعضی زرنگ، بعضی بچه ها زرنگن واردن، میشه گذاشتشون تو دکون، ولی یه وقت میگه یکی 16-17 سالش هم باشه باز هنوز آره بالغ شده. حالا بعضی هم که بیماری دارن مثل این بیماری های بعضی از منگول ها اینا، مثلا نمیتونن با این که مثلا 20 سالش هم شده ولی هنوز اونقدر کلاس دوم تا سوم چهارم خونده، بیشتر از اون سواد و عقلش رشد نکرده. دقت میکنی؟ اینا بالغ هستن ولی رشید نیست. خب این اصل بعد که اصلا به ما ربطی نداشت، ملاحظه کردی؟ نه حج به ما ربط داره، نه بلوغ به ما ربط داره، نه رشد. منتها وسط این بحث صاحب جواهر آمده و مطلبی رو مطرح کرده به مناسبت بلوغ. نیست داشته از بلوغ بحث میکرده، گفته آقا کسی که بالغ هست اگه بالغ باشه بالغ نباشه، این آیات قرآنی اشاره به این کلمه بلوغ و عدم بلوغ داره که حالا خواهیم خوند. اونجا آیه قرآنی اشاره به این داره که کجا بچه وقتی وارد بر پدر و مادرش میشه باید اجازه بگیره. یعنی تو خونه پدر مادر نشستم، بچه کلید میندازه میاد تو، یا آقا میتونه بیاد تو یا نه، باید اجازه بگیره، زنگ بزنه، یا الله بگه، یا الله ما اومدیم، بچه نسبت پدر ما. این یه بحث شد، بهش میگن وجوب الاستئذان یا استئذان، یعنی واجب است که اذن، طلب اذن، استئذان باب استفعال به معنای طلب اذن، واجب است که استئذان کنه بچه. حالا این عبارت صاحب جواهر دارم میخونم در صفحه اون خط اول، فاما الصغير فمحجور علی ما لم يحصل له وصفان البلوغ والرشد، این مال صفحه 4. در صفحه 22 گفته و اما وجوب الاستئذان فانه و ان قل من تعرض له فی کتب الفروع. حالا بگی بحث از استئذان چه ربطی به ما داره؟ ما بحثمون در چی بود؟ حریم خصوصی. حریم خصوصی یعنی شما نشستید تو اتاق شخصی خودت یهو یکی در باز کنه بیاد تو. این آقا عرفاً میگن حریم شما رو چیکار کرده؟ نقض کرده. یکی از موارد نقض حریم خصوصی اینه که شما وارد اتاق خصوصی کسی بشی بدون اینکه در بزنی، بدون اینکه اجازه بگیری. این همین الان هم نقض در حریم خصوصی. این مطلب در آیات قرآنی بهش اشاره شده که حالا میخونیم. صاحب جواهر در بحث از بلوغ به این آیات قرآنی چی؟ اشاره کرده، بحث کرده، تمسک کرده و یه بحثایی ازش کرده که حالا این بحثا رو من براتون مرور میکنم به عنوان پیشینه. و اما وجوب الاستئذان فانه و ان قل من تعرض له فی کتب الفروع. اول چیزی که ایشون میگه، میگه همین مطلبم که تو پیدا کردی که ربطی به حریم خصوصی داره همه بحث نکردن. یه تعداد کمی از فقها در کتب فقهی خودشون به این مطلب اشاره کرد. قل من تعرض له فی کتب الفروع، یعنی کم از تعداد افرادی که متعرض این مسئله شدن یعنی وجوب الاستئذان شدن در کتب فروع. سوال، آیا وجوب استئذان، آیا استئذان به معنای طلب اذن همون حریم خصوص ورود در حریم خصوصیه؟ اینو باید بحث کنیم. اول بفهمیم حریم خصوصی چیه، بعد بفهمیم ورود در از کنم استیزان یعنی طلب از در هنگام ورود در کجا چی چجوری، اینا رو باید بحث کنیم. ولی فعلا حالا اینا تو ذهنتون باشه تا برسه. قل من تعرض له فی کتب الفروع و من ثم لم یشتهر الحکم بهی بین الناس. چون فقها به این مسئله نپرداختن، الان شما برو توی مردم بگو آقا وجوب اذن پدر پسر وقتی میخواد بر دیگری وارد بشه، آیا این کجای رساله دنبال این بگردیم؟ میگه که اصلا فقها ها از این مسئله بحث نکردن که آقا یکی از مسائل واجبات اینه که وقتی میخوای به پدر مادرت وارد بشی چی بکنی؟ اجازه بگی. میگه ما اصلا کسی بحث نکرده از این، خیلی کم بحث کردن. به خاطر اینکه بحث نکردن مردم هم خیلی رعایت نمیکنن، اصلا بلد نیستن، مشهور نیست این مسئله که آقا به پدر پسر میخواد وارد بر مادرش بشه اجازه بگیره. و من سمه، یعنی از این جهت، از کدوم جهت؟ از این جهت که فقها تو کتب فروع خیلی از این بحث نکرد. به خاطر همین تو بین مردم هم بری میبینی اصلا این مسئله مشهور و معروفی نیست، غیر مشهوره، کسی بهش توجه نداره. حتی ساره که شریعت المنسوخه، اینقدر مردم نمیدونن چی چیه که نه یه حکمیست که بهش عمل چی؟ نمیشه. ما احکامی که بهش عمل نمیشه کم نداریم. حکمه، واجبه، حرامه، واجبه بهش عمل نمیشه، حرامه بهش به این حرام عمل نمیشه، یعنی مرتکب بشه. خب گاهی اوقات این پیش میاد. اینم یکیش، یه واجبی پیدا شد که اولا فقها ازش بحث نکردن، ثانیا مردم هم بهش توجه ندارن. اینه منتها ایشون داره میگه که درسته که در کتب فروع و فقهی ازش بحث نکردن، اما آقا این عبارت خیلی مهمه، خدا وکیلی اگر بحث ما نبود باید توجه میکردیم. اما لکن ان التبیان و مجمع البیان و روز الجنان و کنز الارفان و آیات الاحکام، اینا همه اسم کتابه، و المسالک الجوادیه و قلائد الدرر ان نتس و علی. یعنی میگه ما از این کتابا بریم تو این کتابا میبینیم تنسیس کردن، صراحت کردن که آقا باید اذن بگیری. حالا این کتابا چیه؟ تبیان تفسیر شیخ طوسی، مجمع البیان صاحب مجمع، روز الجنان، اینا همه کتاب عرض کنم حضور شما که تفسیریه. یعنی شما به کتب تفسیری مراجعه بکنید و بعضی از رساله های کوچیک ممکنه که این مسئله پیدا بکنید. اینا آدرساش حالا من براتون بیارم، اینا رو آدرسش اگه میخواید یاد داشت کنید ببینم اینجا دارم بهتون بدم. خب آره همه آدرسا رو نگه بودم اینجا. حالا ایشون داره نقل میکنه، این الان ما کلام صاحب جواد میخونیم، مسالک جوادی مال آقا جواد فاضل هست و مرحوم شده قبل از قلائد الدرر هم کتابی در موضوع آیات الاحکام اثر شیخ احمد جزائری به سال 1051 فوت کرد که در زیر این آیه پرداخته. اونای دیگه هم که همه کتابای تفسیر است. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا من یه مسئله شرعی پیدا کردم، تو کتب فقهی کم بهش پرداختم، ولی رفتم تو کتب تفسیری دیدم همه بهش پرداختم. این یعنی چی؟ این یعنی که اگه ما میخوایم مشکلات روزگار خودمون رو حل کنیم، نمیتونیم فقط به کتب فقهی بسنده کنیم. خیلی از مطالب از تو آیات قرآنی در میاد که فقها بهش نپرداختن در کتابای فقهیشون، ولی همین فقها تو کتب تفسیریشون بهش پرداختن. خب تبیان مال کیه؟ مال شیخ طوسیه. شیخ طوسی مطلب و محتوا رو تو کتب فقهیش ما این مطلب رو پیدا نکردیم، ولی شما یعنی حرمت ورود بدون اذن کتب فقه رو پیدا نکنید، ولی برید تو کتاب تفسیرش پیدا میکنید. حالا کسی نگه این فقه نیست، چرا شما داریم از چیش بحث میکنید؟ از وجوب حرمتش بحث میکنید. این فقه هست، منتها به دلائلی که ذکر کردیم قدمای از فقها ها به این مطلب پرداخت نکردن. این یه درس. درس اول اینه اگه میخواید مسائل جدید رو حل کنید، نباید بسنده کنید به فقه، باید تفسیرم بلد باشید. اینو کی داره میگه؟ من دارم میگم. من نمیگم، اینو صاحب جواهر داره میگه. صاحب جواهر میگه اگه میخوای مشکلات حل کنی بعد. این درس اول امروز اون باشه، این درس خیلی مهمیه. بعضی درس ها به کار بعدمون هم میاد، بعضی درس ها فقط به کار الان میاد. اینا اون چیزایی که میخوام تو این کلاس یاد بگیریم. تو این کلاس میخوام روش یاد بگیریم. من نمیخوام حریم خصوصی به شما درس بدم. من میخوام روش این که در یه مسئله جدید شما چگونه باید اون مسئله رو حل کنید، اونو اینجا میخوام یاد بگیریم. وگرنه اگه بخوام علم خصوصی فقهشو بخونیم باید هر روز درس بخونیم. این ما چون بحث روشی داریم میخوام هفته یه جلسه بخونیم، میخوام روشی شد. خب این یه نکته میگه و یدل علی مضافا الی، میگه و دلالت میکنه برای امر سه تا چیز علاوه بر این سه چیز. حالا این سه چیز اول بگیم چیه. یک، امر الکتاب، یعنی ما در یه جای قرآن یه امری داریم، یه امری داریم که دلالت بر وجوب استیضاح میکنه. دو، و اطلاق و نهی فی قوله لا تدخل و بیوتن غیره، یکم یه نهی داریم. این دوتا. سه تا، و ما فی التهجم علی المساکن المختصه من العزیت و الخروج عن الاداب العقلیه و الشرعیه. آقا این جمله رو به نظرم با تلاوت بنویسی، اینقدر مهمه، خیلی جمله مهمیه تو بحث همین روشی که میگم. اگر شما تهجم بکنه، آقا تهجم اینجا کلمه خوبی به کار نبرده صاحب جواهر، چون تهجم به معنی اینه که از خونه موزش کنیز به زحمت به کسی حجمه بردن. اینجا باید بگفت کلمه هجوم به کار میبرد که هجوم به معنای ورود بدون اذنه. کلمه هجوم در لغت به معنای ورود بدون اذنه، ولی تهجم به معنای از خونه موزش تکلف بر هجومه. ما اونجا منظورمون تکلف بر هجوم نیست، منظورمون ورود بدون اذنه، که هجوم گاهی اوقات هجمه یعنی ورد به غیر اذنه، گاهی اوقات به این معنا به کار. و ما فی الهجوم یا تهجم علی المساکن، این حال فرمایش آقای صاحب جواهر میخونیم، شاید هم تو عربی عصر خودشون این معنا به زور میخواد وارد بکن. شما عربی دیگه قشنگ تذکر قبول میکنه فرمایش، ولی من دیدم تکلفه، حالا میگه یعنی به زور وارد میکنه، یعنی مثلا بدون اذن، یعنی به زور، یعنی همین که بدون اجازه وارد میشه که نه، مثلا به زور وارد میشه،
یعنی اجازه بدن از اون طریق
خودش نمیخواد. این چون تصحیح کلام صاحب جواهر است، بهترم فرمایش شما رو میپذیریم و بهترم است. و ما فی التهجم یعنی به غیر روال وارد شدن، ایشون اینجوری معلومه میگه تهجم یعنی به غیر روال وارد شدن. من فکر میکردم تکلف یعنی به زور وارد شدن، به ضرب و زور وارد شدن، که اون موضوع بحث ماست. به غیر روال وارد شدن، بله به غیر روال وارد شدن بر مساکن مختصه من العزیه، تفسیر قشنگی من العزیت و الخروج عن الاداب العقلیت و الشرعیه. خب
اگر ما بخوایم به غیر روال وارد مساکن مختصه بشیم، یعنی یه مسکنی اختصاصی، مسکنی مثل اینجا عمومی، حالا هر کی بیاد بدون اذن، لازم نیست اینجا کسی میاد اینجا تو اتاق ما الان جنشستیم درس بخونیم بدون با اذن بیاد، نه میتونیم یه نگاه بکنه بیاد اینجا بشین. اینجا چون مسکن مختصه نیست، مسکن عمومیه، یه محل سکونتی است برای عموم، هر کی میخواد میتونه بیاد. ولی اگه مسکن مختصه باشه شما از به تکلف وارد بشید، این موجب اذیت میشه، یعنی شما دیگری رو اذیت، چون نشسته مشغول کار خودشه، یه وقت این لباس مناسبی تنش نیست، خب این اذیت میشه، شما همجوری سر تو بندازید پایین بیاد تو. و خروج عن الاداب العقلیه و الشرعیه، و این شما از آداب عقلی و شرعی خارج شدی، ادب عقلی اقتضا میکنه، ادب شرعی اقتضا میکنه، میخوای یه جایی وارد بشی اون محل ورود اختصاصیه، اجازه بدید. حالا اینا برسیم، یک اولی چی بود؟ امر الکتاب الذی هو احق الاوامر بالایجاب، یعنی امر کتاب که شایسته ترین اوامر هست به این که انسان وجوب را از تو دلش در بیاره، آیات قرآنه. این آیات قرآن بخونیم. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن توافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. این آیه 58 سوره نور هست. بعد از اونم داریم و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، که این کلمه حلم اینجا و اون کلمه لم یبلغ الحلم بالا، این دوتا کلمه باعث شد که صاحب جواهر از این بحث در زیر سقر بحث کنه. ربط این آیات به حجر، حجر به سقر، سقر به بحث بلوغ، بلوغ ربطش به داده به حلم، از باب اینکه حلم چی هست و بلوغ چی هست و به چه معنا هست و اینا، اینجا از این بحث شد. خب حالا آیه چی داره میگه؟ آیه داره میگه که ای کسانی که ایمان آوردید باید اجازه بگیرند از شما. خب من یه نکته اینجا بگم، یستعذنکم رو ترجمه کنید به فارسی. اجازه بگیرن شما را، ببینید من یه نکته خدمتتون بگم، در ترجمه عربی به فارسی به هر زبانی، به هر زمانی متعدی بودن و لازم بودن تابع زبان خودشه، نه زبان مقصد، تابع زبان مرجعه. یعنی وقتی شما یه کلمه رو، یه جمله ای رو از عربی به فارسی داره ترجمه میکنی، وقتی داری به فارسی برش میگردونی، نباید اون لازم و متعدی رو به کار ببری که در زبان عربی بوده. یعنی نباید بگی باید اجازه بگیرند شما را، این غلطه. در فارسی هر کی اینجور بنویسه، حتی اگه بهش بگی تحت لفظی هم غلطه، یعنی ترجمه تحت لفظیش هم نمیشه باید اجازه بگیرن شما را. ما اصلا تو فارسی باید اجازه بگیرن شما را نداریم، مثل که یه چیز منصوب و مرفوع بخونیم. میشه توی عربی چیز منصوب و مرفوع بخونیم و بخونی غلط خوندیم؟ نه، غلطه. شما بنویسی اینجا باید اجازه بگیرن شما را، غلطه. باید چجور معنا کنی؟ باید ببینی اجازه گرفتن، طلب اجازه کردن در فارسی به چی متعدی میشه، اصلا متعدیه یا لازمه، اگه لازمه به چی متعدی میشه، با همونجوری که تو فارسی هست به کار بره. پس میگی باید اجازه بگیرند از شما. این از رو از کجا آوردیم؟ از زبان مقصد آوردیم، چون زبان مقصد اجازه گرفتن متعدی نی، لازمه. در زبان عربی این چیه؟ متعدیه، ولی در زبان فارسی لازمه. این ازش یه نتیجه میگیریم، ترجمه اگه زبان به زبان دیگه تطبیق تعدی و لزوم نمیکنه. یعنی اینجور نیستش که در وقتی شما ترجمه میکنی متعدی و لازم بودن حتما در زبان مقصد و مبدا برهم تطبیق بکنه، نه خیر، شما باید تابع زبان مقصد باش. خب کی از شما طلب اذن کند؟ باید طلب اذن کند از شما، این میشه ترجمه تحت لفظ. کی طلب اذن کند؟ الذین ملکت ایمانکم، یعنی بنده ها و کنیزانشون، کسانی که شما صاحبشون هستید. یعنی این اشاره به اما و عبید داره. یک. دو. والذین لم یبلغوا الحلم، و کسانی که به حد بلوغ نرسیدن. لم یبلغوا الحلم به معنی که حد بلوغ نرسیدن. حلم هم بعضی گفتن که از این ریشه در این عرض کنم حضور شما که ریشه در این داره که وقتی که خواب می‌دیدن اینا خواب می‌بینن، این خواب یه وقت عرض کنم حضور شما از حالت عادی خارج بشند و اینو میگن هلو، محتلم میشن. ما میگیم درسته محتلم میشن، این خوابایی میبینن، این خوابا باعث میشه که عرض کنم حضور شما که معنی ازشون خارج بشه. این اصطلاح رو به کار برده قرآن برای بلوغ، لم یبلغ الحلم، یعنی به حد احتلام نرسیدن. به حد احتلام نرسیدن یعنی چی؟ یعنی هنو بالغ نشد. خب اینا که بالغ نشدن، حالا ما که امام و عبید نداریم، اینا که بالغ نشدن بعد از شما اجازه بگیرن ثلاث مرات. چند دفعه اجازه بگیرن؟ سه دفعه. یعنی بچه 8 ساله 9 ساله دارید، 8 ساله دارید 7 ساله دارید تو خونه، از شما میخوان بیان پیش شما تو اتاق خصوصی. اتاق خصوصی، حالا گفتیم اتاق خصوصی یعنی اتاق خواب، یعنی خوابیدی تو اتاق خواب، این بچه میخواد بیاد، بعد یادش بدید. یا وقتی 8 ساله شد میفهمه دیگه، میگم آقا میخوای بیای اجازه بگیر، در بزن بیاد. تو سه بار در بزنه، سه بار در طول روز سه بار در بزنه. یک کجا؟ من قبل صلات الفجر. یعنی هنو بلند نشدی میخوایی نماز صبح بخونی، این اگه خواست بیاد تو اتاق شما چیکار کنه؟ اجازه بده، طلب اذن کن، نه یا همجور سرش ننداز پایین بیا. این یه بار. دومین بار زورا میای خونه خسته ای میخوایی یه خوابکی بکنی، بازم آدم بیا زهیره، یعنی انگام زور وسط روز میگن زهیره، وسط روز اومدی هی نتزعون سیابکم من از ظهیره، وسط ظهر اومدی خونه لباسو کندی رفتی تو اتاق خواب خوابیدی، دقت کردی؟ اون لحظه ایشون میخواد بیاد داخل اونم اجازه بگیر. یه وقت ممکنه خلوتی چیزی اتفاق افتاده باشه، بالاخره اجازه بگیر. سه. و من بعد صلات العشاء، یعنی نماز عشاء رو هم خوندی دوباره رفتی تو اتاق خواب، اونم اجازه بگیری. اما اگه این سه وقت نبود، یعنی از نماز صبح به بعد تا ظهر، از ظهر مثلا 3 و 4 به بعد که دیگه بلند میشن کارا رو شروع میکنن تا شب که میخوام بخوابن، اینا دیگه میخواد بیاد تو اتاق خواب بیاد، این اجازه نمیخواد دیگه. پس آدمی که بالغ نیست، بچه‌ای که بالغ نیست، اگه خواست بیاد تو اتاق خواب سه وقت اجازه بگیره، بعد از این سه وقت دیگه اجازه لازم نداره، خواست بیاد تو اتاق خوابم بیاد. خب این معلومه علتش چیه؟ علتش اینه که آدم قبل از نماز صبح بعد از نماز عشاء معمولا لباسش رو میکنه. دقت کردی؟ من به شما عرض میکنم لباس زیر پوشیدن به این معنی که ما الان میپوشیم یه چیزی حدود 200 سال 300 سال مرسوم شده. قبلا این چیزا نبوده، این یعنی عرقی رو ببخش شورت نبوده، این چیزا نبوده، یه چیزی به یه دستمالی به خودشون میبستن و معمولا، البته میگم چیزی به معنی که مثلا این لباس کوتاه‌تری باشه نه، همون لباسا رو میکندن، نه همونجوری میخوابیدن، حالا اگه گرم بود همونجوری میخوابیدن. بله بعضی گفتن که از شأن نزول این آیه بحثی گفتن، گفتن که خلیفه دوم یه وقتی خوابیده بوده وسط ظهر و اینا، یه کسی رو میفرستن حضرت سراغشون که آقا بگید عمر بیاد، این همجوری بلو، حالا گفتن بدون اصلا لباسش کنده بوده، حالا لباسش کنده بوده یعنی چی؟ حالا همه خوابیده بوده، یهو این وارد میشه میگه که میخواد بهش بگه که حضرت کارت داره بلند شو بیا، یهو میگه که این بله. بعد ایشون میگه که کاش که مثلا یه چیزی تصدوری میومد، میگن آیه نازل شد. بعضیا اینو گفتن، بعضی هم چیزهای دیگه گفتن، اشخاص دیگه‌ای رو گفتن که این اتفاق براشون افتاده وسط ظهر، گفتن شأن نزول آیه اینه. خلاصه یه اتفاقی افتاده در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که این آیه نازل شده. ما اتفاق اللهم صل علی محمد، و اتفاق این بوده که این آقا بدون لباس بوده یا این خانم، بعضی هم گفتن خانم لباس کنده بوده، بعد این آیه نازل میشه. که اینجا میگه این ثلاث و عورات لکم، راجع به عورت بعدم بحث میکنیم. عورت به معنای از کلمه آر به معنای زشتی میاد، عوره یعنی امر زشت. حالا این عوره یعنی چی؟ آیا به عورتین گفته میشه؟ حتما گفته میشه. به نه لباس زیر پوشیدی و اینم عورت گفته میشه یا نه، این حال بحث میکنیم، اینو بحث. لیس علیکم جناحون علیکم ولا علیهم جناحون بعدهن. نه میگه بعد از این سه وقت هی بیان و برن بدون اجازه اشکالی نداره. توافون علیکم، اینا میان حول شما میچرخن، بعضکم علی بعض، یعنی یه عده بالاتر از یه عده دیگه، یعنی از اون بالاتریه پدر مادرن، پایینتریه بچه ها هستن، اون پایینتریه بعد از اون بالاتریه چی؟ اجازه بگیرن. میگه این به اصطلاح باید ببینی کی از کی اجازه بگیره، باید ببینی کی بالا سر کی هست او اجازه بگیره. کذالک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. جانم چی میخواید؟ ما الان گفتیم باید اجازه بگیریم، ما هنوز نگفتیم، یه خود صبوری کن. ما داریم میگیم صاحب جواهر تو کتاب حج در بحث صغر ذیل بحث بلوغ اومده یه چیزی گفته که این چیز ربط به بحث ما داره، ما هنوز وارد استدلال نه. ایشون گفت، ما نگفتیم که، حالا ما هنوز باید وارد بحث فقهی نشدیم. شما عجله نکنید، الان شما رو پریدی بحث چهارم، یعنی استدلال، فکر کردی که این که استدلاله. نه، ما الان استدلال، ما داریم قصه نقل میکنم، تاریخ میگی، تاریخ هست. ببین وقتی میگی ساز جواره اینو میگه، شما فقه نمیگی، چی داری میگی؟ تاریخ فقه داری میگی. وقتی میگی علامه هلی اینو گفته، شما فقه نمیگی، داری تاریخ مسئله رو میگی. ما فعلا تاریخ مسئله رو داریم میگی، هنوز وارد بحث فقهی نشدیم، پیشینه رو داریم میگیم. پیشینه یعنی تاریخچه، شما در حد تاریخچه سوال کنید، ضمن اینکه بحثتون هم درسته. میرسیم حالا، عجله نکنیم، میخوام بگم عجله فرمایشتون متینه، اگه عجله کنیم باید الان 50 تا بحث دیگه زیل این آیه بکنیم تا ببینیم وارد بحث فقه نشیم. موضوع رو هنوز نشناختیم، هنوز فی پیشینه، میخوام ببینیم آیا اجمالا یه چیزایی ربط به حریم خصوصی داره. یکی هم اومده گفته که آره این یه بحث اینجوری که فعلا هم نه اجمالا شما نه الان اجمالا نمیدونی حریم خصوصی چیه؟ خدا وکیلی اجمالا نه، خالی از ذهن که نه، من راجع به خالی از ذهن صحبت نمیکنم، دارم از شما سوال میکنم. میگم آقا الان اونجا بگی آقا چرا حریم خصوصی دیگران رعایت نمیکنی؟ هیچ چیزی نمیفهمه، یه چیزی میفهمن دیگه، عرفی، همون عرفیه، فعلا همون کار داریم، بیشتر از اون نریم. فرمایش شما متینه. شهید سعد میفرمایند که خیلی از مفاهیم عرفی روشنه، ولی بر عهده فقیه هست که این روشنی رو توضیح بده، تبیین بکنه و حدود و ثغورش رو مشخص بکنه. این وظیفه ماست تو این کلاس. متأنی نرسید، میرسید. 4 تا بحث داریم گفتن. برگردن گفتن 4 تا بحث داریم. یکی تعریفش و حوزه های راهبردیش، حوزه های اصلیش، یکی این اول، دوم، سومی عرض کنم حضور شما که بحث از حکمش، چهارمه بحث از مستثنیاتش. اینا میرسیم، منطقه ما قبل از این چهارتا گفتیم یه بحث مقدماتی داریم. اون مقدماتی چیه؟ پیشینه بحث، یعنی بگردیم تو کلمات فقها چیزایی رو پیدا کنیم که ربط به حریم خصوصی داره. همینقدر، بیشتر هم نه، فعلا ورود نکنید تا میرسیم اینا انشالله. ولی فرمایش شما اصل مطلبی که گفتی درسته، یه نوع استنباط از آیه هست. خب و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم، یعنی وقتی که عرض کنم حضور شما که اطفال، این مال طفلای زیر عرض کنم سن بلوغ بود، حالا اگه این طفل بالغ شده بود، یعنی مثل سن من و شما، حالا من و شما میخوام وارد شیم به پدر مادرمون، ان شاء الله خدا حفظش کنه، اگرم به رحمت خدا رفتن خدا رحمتش کنه، اگر بر اون پدر مادر خود زنده خودمون خواستیم وارد بشیم، فاذا بلغ الاطفال منكم الحلم فَلْيَسْتَعْزِنُوا كَمَا اسْتَعْزَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. میگه اگه این بچه ها بزرگ شدن، به سن بلوغ رسیدن، خب این بچه ها یه برادر خواهرای بزرگتر از خودشون دارن که قبل از اینا به سن بلوغ رسیدن. اینا کجان الان؟ این برادر خواهری که الان هنوز داره به سن بلوغ میرسه، یه برادر خواهر بزرگتری داره، این برادر خواهرها ازدواج کردن رفتن خونه خودشون، اینا وقتی میخوان بیان همچنین سرشون نمیدازن بیان که زنگ میزنن، در میزنن، اجازه میگیرن. این میشه الذین من قبلهم، یعنی برادر خواهرها یا کسانی که قبل از اینا به سن بلوغ رسیدن. بعض اینجور معنا کردن، یعنی من قبلهم این که یبلغ الحرم شدن. بعضی هم گفتن من قبلهم یعنی قبلنی یا قبل از اینکه آیه نازل بشه، یعنی همه کسانی که قبل از اینکه بشه. حالا این تفسیر اولی شاید بهتر باشه. کما تعزن الذین من قبلهم، اگر این اطفال بالغ شدن، شد 16 سالشون 17 سالشون، دیگه مطلقا باید اجازه بگیرن. وقتی میخوام وارد بشن به حریم خصوصی شما، به اتاق خواب شما، شما مطلقا اجازه بگیرن. و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا، این دیگه اطلاق داره، دیگه سه وقت نیست. اون سه وقت مال کی بود؟ مال بچه صغیرا بود. اما بچه بزرگ شد دیگه، نه بزرگ، آدم بزرگ دیگه مسائل جنسی سرش میشه، اینو مطلقا میخواد وارد اتاق خواب بشه باید اجازه بگیره. خب کم از تعزن الذین من قبل، کما اینکه بچه‌هایی که عروسی کردن رفتن خونه های شوهر و از خونم خونه عروس و داماد شدن، اینا رفتن، اینا هم بعد اجازه بگیرن. کذالک یبین الله لکم آیاته و الله علیم حکیم. خب این اجمالا نشون میده که ورود در حریم خصوصی اشکال داره. منتها حالا دو سه تا مسئله داریم. یکی اینکه این آیه از خونه همینجوری که گفتن مهجوره، که شریعت منسوخه، این یه اشکاله، بعدم باید بهش بپردازیم. یه نکته من اینجا بگم، حریم خصوصی با بحث حجاب متفاوته و ربط و نسبت عموم خصوص منوج داره. یعنی بی حجابی و ورود در حریم خصوصی با هم متفاوته. اگه گفتن که شما وقتی وارد اتاق خواب میشید باید اجازه بگیرید، آیا تو اتاق خواب همیشه آدم لخته که بگید این الان داره نظر به محارمو میگه؟ دقت کردی؟ انسان بی حجاب حتی مقابل بچه ارسان موضوع شما که نابالغ هم، حالا کودکی که فهم نداره، نه اون کودکی که خوب و بده میشناسه، یعنی بچه 8 ساله، انسان حرامه که بدون لباس ظاهر بشه، یعنی لخت بخواد بیاد مقابل بچه 8 ساله، این هم حرام، یعنی انسان باید خودش بپوشه. این مسئله حجابه. این با مسئله ورود به حریم خصوصی فرق میکنه. یعنی اینجا داره میگه ممکنه طرف حتی با لباس زیر خوابیده باشه، یعنی یه عرقگیر با یه لنگ یا شورتی هم پاش باشه خوابیده، دقیقا که یعنی عورتش پیدا نیست. در این حال آیه قرآن اطلاق داره، میگه وقتی که میخواد وارد بشه باید چیکار کنه؟ اجازه بگیر، بدون اجازه وارد نشه. این معلوم میشه که بدون اجازه وارد شدن صرفا برای اینکه عورت اینو میبینه نیست، نه اصلا ممکنه توی حالتی باشه خوشش نیاد که این بچه اونو تو اون حالت ببینه، ولی اون که عورتینش هم چیه؟ پوشیده هست. دقیق کردی چی عرض میکنم؟ این حالا به هر حال بعضی مثلا پدر مادرها حتی با لباس زیر هم خودشونو به بچه های 5-6 ساله 7-8 ساله نشون نمیدن، تحفظ دارن، رعایت میکنن. بعضی ها من دیدم حتی با آستین کوتاه هم مقابل بچه هاشون ظاهر نمیشن، بعضی ها تحفظ میکنن، بالاخره توی حالتی. پس معلوم میشه ایجاب به اذن صرفا برای این نیستش که طرف عورت اینش مکشوفه. خوب متوجه میشید من چی عرض میکنم؟ بین مسئله کشف عورت و ورود در حریم خصوصی عموم خصوص منبعشه، اینو میخوام عرض بکنم. و هیچ وقت فکر نکنید که اگر ورود به حریم خصوصی اشکال داره به خاطر اینه که کشف عورت میشه، نه. لذا شما اگه سرک بکشی از پشت بوم به خانه کسی که حتی چادر هم سرشه بازم اشکال داره. این معناش این نیستش که شما داره چون دختر همسایه رو داری بی حجاب یه کسی میبینه بگیم حرام سرک کشیدن. این یه نکته دقیقه. اون نکته دقیق اینه که ما از اون بالا که نگاه میکنیم ممکن است این مردیه داره جارو میزنه حیاتشو، بازم اطلاق سرک کشیدن به خونه دیگریش صدق میکنه. یعنی مرد لباس معمولی کشیده داره خونهشو جارو میزنه، ولی نمیخواد بفهمی شما داری مرده داره خونه رو جارو میزنه، میگه آقا این زن ذلیله، مثلا خودش داره کارهای خونهش میکنه، نمیخواد، دلش نمیخواد بعضی کارها تو خونهش میکنه، دلش نمیخواد کسی بره. حرمت سرک کشیدن الزاماً حکمتش این نیست که کشف عورت میشه. حرمت سرک کشیدن به معنی حرمت ورود به حریم خصوصی، دقیقاً همین بحثی ما داریم. این آیه دقیقاً بخشش مربوط به بحثی میشه که مورد بحث ماست. خب این یه آیه. آیه بعدی و اطلاق و نه فی قوله تعالی لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اینم آیه شریف است میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. خب ببینید الان اینجا حریم خصوصی کدوم کلام است؟ حالا الان میگه تعریف نکرد. حالا با همون تعبیر عرفی این غیر بیوتکم میشه حریم خصوصی، یعنی کلمه غیر بیوتکم میشه حریم خصوصی شخص. لا تدخلو میشه حرمت ورود، حرمت ورود به حریم خصوصی. لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم یعنی حرام است وارد بشوید، داخل بشوید به حریم. متو نگفته حریم خصوصی، چون ما حریم خصوصی جدیده، گفته غیر بیوتکم. متو حالا چه نسبتی بین غیر بیوتکم و حریم خصوصی؟ این طلبتون تو بحث موضوع شناسی. این آیه هم داره میگه شما نمیتونید ورود کنید به خونه غیر خودتون مگر اینکه طلب انس کنید. با طلب انس گفتن حالا میرسیم ان شاء الله بحث می‌کنیم. طلب انس یعنی یه یالایی بگیری، تقطقی کنی، سرفه‌ای بکنی، اینو میگن طلب انس. یعنی انس در مقابل چیه؟ وحشت. یعنی مثلا نترسونیمش، بگیم آقا یا الله ما داریم میام، یا وقتی یه دفعه فجأتا با ما مواجه نشی، وحشت نکنی. آدم یه دفعه یه چیزی میبینه وحشت میکنه، میگم نه ما طلب کردیم که از تو که وارد میشیم تو یه وقت نترسی. اینو میگن تسلیم. و تسلم علی اهلها و سلام کنید بر اهلش. یا الله سلام علیکم، این داره اینو میگه، میگه وارد میشی به خونه غیر میگه یا الله تستأنس سلام علیکم تسلم، هم طلب انس کنید هم زنگ بزنید میشه تستأنس، هم وارد که میشید سلام کنید. این ادب اسلامیه. لا تدخلو هم دلالت بر نهی میکنه، نهی هم دلالت بر الزام میکنه. بنابراین این دلالت میکنه برای اینکه ورود به حریم خصوصی حرام است در این محدوده که اینه. اینم دلیل دوم سوال جواب. دلیل سوم و ما فی التهجم علی المساکن المختصه من الاذیه، و اذیت کردن غیر حرام دیگه، یکی از امور حرام اینه که ما مؤمن دیگری رو، مسلمان دیگری رو، حتی آدم دیگری رو، حتی حیوان دیگری، حیوان رو هم آدم اذیت کنه، اینا حرامه. در بعضی از روایات و از کن ادله آمده که انسان عرض کنم گفت اون یه پیرزنی وارد جهنم شد به خاطر اینکه یه گربه‌ای رو حبس کرد. خب اذیت کردن و حیوان هم باشه اشکال داره. حالا بعضی میگن که درخت ها و سبزیجات هم روح دارن، بعضی قائل به روح برای عرض کنم در یه مرتبه میگن این درخت میشینن با گل و گلدونشون حرف میزنن، بعد هم معتقدن که وقتی باش حرف میزنیم حالش خوب میشه. نمیدونم اینا رو دیدید یا نه. حالا ما خیلی قائل به این چیزا نیستیم، ولی این که درخت و درخت ها هم چون رشد دارن، چون رشد پیدا میکنن با جمادات متفاوتن، بعضی قائلن به این که اینها هم روح دارن، بعضی هم قائلن که حتی جمادات هم روح دارن، جمادات هم روح دارن. بله. و این آیات زیادی دلالت بر این امر میکنه، چون میگه که این زمینی که تو توش نماز خوندی در روز قیامت چیکار میکنه؟ شهادت میده. شهادت میده یعنی چی؟ لازمه شهادت دادن سخن گفتنه، لازمه سخن گفتن فهمیدنه، و لازمه فهمیدن که همون نطق دیگه داشتن جانه. بنابراین عرض کنم حضور شما تمام عالم میشن جاندار طبق یه تفسیری. این تفسیر تفسیر افلاطونیه. البته ارسطو اینو قبول نداره و میگه که نه فقط حیوانات هستن که جاندار هست. خب حالا از این بحث بگذاریم. بالاخره اذیت کردن اشکال داره. بل خروج عن الاداب العقلیه و الشرعیه، این کلمه الخروج عن الاداب العقلیه و الشرعیه اگه تکمله اذیت باشه خب چون اذیت حرامه این خیلی بحثی نداره، ولی اگه نه ایشون داره دو تا دلیل میگه. میگه تهجم بر مساکن او اشکال داره به دو دلیل، یک موجب اذیت میشه، دو از ادب عقلی و شرعی چی میشیم؟ خارج میشیم. اگر ایشون داره این دومی رو میگه، خروج از ادب عقلی و شرعی هم حرامه طبق نظر ایشون. یه وقت میگه ترکیب مجموعیه، یعنی این دوتا شد یه دلیل، یعنی خروج از اذیت و آداب ادب عقلی دوتا دلیل. این خلاف ظاهره. چرا خلاف ظاهره؟ چون باید واو رو تفسیری بگیریم، واو رو باید تفسیری بگیریم، بگیم این توضیح همون اذیت است. دقت کردی؟ نه اینکه یه دلیل مستقل باشه. ولی اگه گفتید دلیل مستقله، اون وقت اینجا خروج از ادب عقلی و شرعی خودش میشه یک وجهی از حرمت، که این انشالله در بناعات عقلایی حضرت استاد آقای شبزندار یک کتابی نوشته راجع به بناعات عقلایی، نمیدونم خبر دارید یا نه. اونجا اون خیلی کارش داریم، یه روزی بهش میپردازیم انشالله، که آیا اگر یه بناع عقلایی تأسیس شد و ما خلاف اون بناع عقلا عمل کردیم، آیا این امر حرامی مرتکب شدیم یا نه. وقتی جای شریعت چیزی به ما نگفته، هیچ میگردیم، هر چی میگردیم متن پیدا نمیکنیم، هیچ متنی پیدا نمیکنیم، ولی بعد میریم میبینیم یه بنای عقلایی الان در کف جامعه هست، بعد ما خلاف این بنای عقلا عمل میکنیم، آیا ما کار حرام کردیم یا نکردیم؟ ایشون در اینجا اگه این واو تفسیری نباشه داره میگه ول خروج عن الاداب العقلیه و الشرعیه، یعنی اگه کسی از ادب عقلی خارج شد حرامه، اگه کسی از ادب شرعی هم خارج شد حرامه. حالا این آیا این چنین معنی رو میده یا نه دیگه خودتون بفهمید. این حالا بحث اول ما بحث بعدی که داریم، عرض کنم من براتون یک سری ادله آوردم که از فرمایشاتشون چه چیزایی استفاده میشه، اینو توی چیز ببینید، بعدم کلام شیخ مفید، بعدم وارد بحث دوم میشیم که نفی دیه و قصاص از مطلعینه، یعنی بحث بعدی ما که برید بگردید پیدا بکنید، میخواد مطالعه کنید، اگه کسی سرک بکشه به خونه کسی از لای در نگاه کنه، در بحث فقهی گفتن میشه بزنی چششو کور کنی در بعضی شرایط، و اگه زدی چششو کور کردی یا کشتیش، قصاص و دیه نداره، کشتن نه، چششو میتونی کور کنی. دقت کردی؟ اگر صدمه خورد آسیبی دید، گفتن حالا کشتن هم بحث میکنیم، چش کور کردن هم بحث میکنیم، اینا دلایلش هم بحث میکنه. این نشون میده که اگر گفتن کسی نگاه کرد چششو میتونی بزنی، یعنی رفع حرمت کردی از او. وقتی رفع حرمت کردی، یعنی پس ورود او اشکال داشته به بالملازمه. بله، حالا این تحت عنوان نفی دیه و قصاص از مطلعین اینجور من نوشتم اینجا. اینو بحثشو ببینید، انشالله جلسه آینده هم تکمله بحث استاد جواهر خواهیم داشت. همه فقها تقریبا خیلی اینو بحث کردن، اینو ببینید، بعد ببینیم آیا از تو دل این میتونیم چیزی برای حریم خصوصی در بیاریم یا نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم شما. یالا، خوبه.
ارادت
هست. ان شاء الله
سلامتی.
ممنون.
سلام علیکم. شما هرچی می‌زنیم اینو پیدا
نمی‌کنید. این اشتباه بود. این درسته. اینو بنویسید.
همینم زدی.
نه، الان من آوردم دیگه. ببین کیو بزنی ها، این دومیش
بذارینش لینکش توی گروه واتساپ.
آره ببین آقای نمازی هر کاری دارید بهشون بگید برات.
آقا لینک
خاصه اومد. همین درست چیه بابا؟
دفتر خدمات قضایی.
چون دفتر خدمات باید ثبت نام کنی عزیزم.
ثبت نام کردن ما آقای اسمنا آقای مستوی اون مرحله اول قبول شدم، بعد پیگیری هم زیاد کردم.
کجا؟ تو چه شهری؟
شهرشون اصلا قم اقدام کردن، برای کرج اقدام کردن.
کرج. خب کرج بعد عرض کنم وقتی که مرحله اول قرار اون میشه، مرحله دوم برای مصاحبه دعوت میکنه.
درست.
رفتی مصاحبه یا نه؟
مصاحبه هم دعوتشون نکردم.
دعوت نکردی؟ نکردن تو. خب مدارکت
ناقص بوده. نه، میدونم این اصلا برای من برای آقا منتظوی.
حالا هر کی است، مدارکش ناقص بوده. مدارکی که ارسال کرده ناقص.
یعنی احراز نشده.
نه.
حالا نمیشه یه التفاتی بفرمایید؟
نه اصلا یه التفاتی نیست، مثل کنکور میمونه، یکی قبول شده یکی نشد، صندلی یکی دیگر که نمیتونیم بدیم به یکی میشه؟ نمیشه کسی رو میشه بدیم به کسی دیگه؟ پنج تا میخوایم بدیم، باید بگیم ببینیم چی از همه بهتر به اون بدیم دیگه.
ایشون یه رزومه
هم دادن بزرگتون اگه اتفاق بفرمه. اینا مهم نیست، مهم اینه که باید
کنن که مثلا به حقشون نتونستم
برسن. خب باشه، من بدید، من بدم به مسئولش. اینو آقای سیدی، اینو بدید به آقای نجم آبادی، یه خودکار به من بده،
یه دستوری همه بفرمه.
بله